آر هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 21 و ما همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و بهترین و نابترین لحظه ها رو براتون آرزو میکنیم. همچنان با ما همراه باشید و در این ساعت گفتگوی علمی رو همراهی کنید.
من از شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
بانام و یاد خدا، سلام و شب بخیر میگم به حضور شما هموطنهای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با گفتگوی علمی امشب رو دارا باشید. ارادتمند محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال به همراه همکاران خوب و پرتلاشم، جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم حسن‌زاده هماهنگی و خانم صابری صدابردار گرامیمون، با افتخار گفتگوی علمی امشب رو با موضوع بررسی الزامات و چالش‌های خیزش علمی کشور پیشکش حضورتون می‌کنیم، به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. خب همونطور که عرض کردم در برنامه امشب گفتگوی علمی با حضور کارشناسای عزیزمون میخوایم بررسی داشته باشیم الزامات و چالش‌های خیزش علمی کشور رو. از شما هم دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید و از نظرات ارزشمند و سازندتون بهره‌مندمون کنید. راه‌های ارتباطی برنامه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا. بپردازیم به معرفی میهمانان عزیز برنامه. امشب در استدیو برنامه بهره میبریم از حضور جناب دکتر امیررضا اصنافی، معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی شهید بهشتی. دکتر اصنافی خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور شما و همه هممیهنان عزیز.
خب همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر سید مهدی فاطمی خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محقق حوزه مرجعیت علمی. دکتر فاطمی به شما سلام و شب بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنون. در ادامه برنامه هم در صورت امکان به صورت تلفنی و برخط از همراهی عزیزانی بهره مند میشیم که در وقت خودش با این بزرگواران ارتباط میگیریم. اما خدمتتون باید عرض کنم که کشور ما از سال 2001 حرکت مهمی رو در حوزه علم شروع کرد، به طوری که در فاصله سالهای 2001 تا 2019 همزمان با دوره چهارم انقلاب صنعتی روند تولیدات علمی کشور شیب خیره کننده ای رو رقم زد و پیشتاز تولید علمی در منطقه بود، تا اونجا که در این دوره حتی در مقایسه با چین هم وضعیت بهتری داشت. اما اینکه چه به روز این حرکت علمی اومد تا بحث نیاز به خیزش دوم علمی مطرح بشه رو راجبش تو برنامه امشب صحبت میکنیم. اما جناب دکتر اصنافی، اگر موافقید در ابتدا یه مقدار راجع به علم صحبت کنیم و اینکه برای علم چه مراحلی رو میشه متصور بود و در هر مرحله چه شرایطی رو فراهم میکنه.
عرضم به حضورتون که اگر که بخوایم علم رو نگاه بکنیم از جنبه‌های مختلف، شاید لازم باشه برگردیم عقب‌تر، تکه هایی که علم رو تشکیل میده رو بررسی بکنیم. چه چیزی میتونه علم تعریف بشود؟ چه عناصری میتونه جلو بره، به همدیگه پیوند بخوره که ما بتوانیم به یک حوزه دانشی یا به یک زمینه علم کلمه علم رو اطلاق بکنیم. به هر صورت اطراف ما داده های خیلی زیادی هستند. همه شنونده هایی که برنامه رو دنبال میکنن و پژوهشگران عزیز میدونن که یک روندی رو ما داریم که از داده حرکت میکنیم به سمت خرد. اگر که در این مسیری که از داده به سمت اطلاعات میریم، به سمت دانش میریم، به سمت خرد میریم، در مراحلی باشه که ما بتوانیم محدوده‌هایی رو ایجاد بکنیم، زمینه تخصصی رو ایجاد بکنیم و بگوییم که بر اساس پشتوانه‌های نظری و پشتوانه‌های مکتوب ما توانستیم برسیم به یک بستری که در اون بستر تئوری‌هایی وجود داره، فرضیه‌هایی وجود داشته، در واقع پارادایم‌های فلسفی وجود داشته که تونسته که حوزه دانشی رو یک علم رو تشکیل بده. و آنچه که ما به عنوان ساینس یا علم میتونیم بهش اطلاق بکنیم در زمینه‌های مختلف، در چارچوب‌های مختلف تعاریف متعدد یا متفاوتی میتونه داشته باشه و ما بحث قطعیت و صدقیت رو میتونیم در حوزه علم داشته باشیم. خب طبیعتاً حوزه های دانشی مثل علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی و علوم رفتاری، علوم اجتماعی، اینها زمانی تونستن اینجوری شکل بگیرن که اینها در زیرساخت خودشون اون پارادایم ها رو تشکیل دادن. مدت ها پژوهشگران با هم بحث کردن، مجادله کردن، دانش ضمنی خودشون رو، یعنی دانش نهان خودشون رو تبدیل به دانش مکتوب و عیان کردن. و تا دانشی حالت مکتوب و عیان پیدا نکند نمیتونه که مورد نقد قرار بگیره یا مورد تحلیل قرار بگیره، همون رو استفاده قرار بگیره. بنابراین بستری که ما میتونیم به اون علم اطلاق بکنیم در حوزه های مختلف متفاوت است. ممکنه که یک نفر با گرایش فنی مهندسی بگه که حوزه کاری من علم محسوب میشه، مثلا روانشناسی علم محسوب نمیشه یا مدیریت علم محسوب نمیشه، در حالی که این حرف غلطی میتونه باشه. آنچه که بین علوم میتونه تفاوت ایجاد بکنه قطعیت اون علومه. در حوزه های علوم انسانی و علوم رفتاری، به خاطر اینکه ما با موجود پیچیده‌ای مثل انسان سر و کار داریم و غیر قابل پیش بینی است، قطعیت کمتر است، اما بالاخره صدقیت وجود خواهد داشت. و آنچه که در این ساختار علمی و این ساحت علمی میتونه وجود داشته باشه اینه که یک مسیری طی میشود، تبادل افکاری اتفاق میفته و منجر به این میشود که مکتوباتی یا مذبوعاتی وجود داشته باشه که ما اون رو بتونیم با عنوان علم در نظر بگیریم. چرا علم در نظر بگیریم؟ به خاطر اینکه هم از جنبه عقلانی میتونه مورد توجه قرار بگیره و هم از جنبه عملی، و این دو حالت در کنار هم میتواند علم رو تشکیل بدهد. و هر چقدر که ما به سمت و سوی حرکت بکنیم که قطعیت بیشتر است، مثل علوم پایه، مثل فیزیک، شما قانون در فیزیک دارید، در شیمی قانون دارید و هر اتفاقی که در فیزیک میفته، در ریاضیات میفته، طبیعتاً تابع یک سری قوانینه و غیر از اون نمیتواند باشد. اما در حوزه هایی مثل علوم انسانی یا علوم رفتاری ما قانون مطلقی نداریم. ممکنه که این نظریه که مطرح میکنیم به عنوان یک نظریه خاص، فرض کنیم که ما نظریه برن آوت یا فرسودگی شغلی داشته باشیم و به طور مطلق نمیتونیم بگیم که کسی که داره یک نواخت یک کاری انجام میده یک عامل خاص بر روی روحیش تأثیر میذاره و اون رو یک نواخت میکنه. خیلی عوامل میتونن تاثیرگذار باشن. بنابراین جمع‌بندی کنم این قسمت رو خدمت شما بزرگواران، آنچه که ما میتوانیم به عنوان علم در نظر بگیریم محصول تلاش های افرادی است که در گذشته پاره های دانش رو به همدیگه وصل کردن و توانستن که یک دایره ایجاد بکنند به نام علم، و بر اساس پشتوانه انتشاراتی، بر اساس پشتوانه تفکر عقلانی و بر اساس پشتوانه تجربی توانستن که این زمینه رو ایجاد بکنن.
بله، ممنون دکتر فاطمی. برای علم سه مرحله رو در نظر گرفتن: علم برای توسعه و علم عین توسعه. راجع به این مراحل صحبت بفرمایید و اینکه هر کدوم از این مراحل چه شرایطی رو فراهم میکنه و تو چه خاستگاه و بستری شکل میگیره.
در ادامه صحبت‌های جناب دکتر اصنافی عزیز، اگه بخوایم یک روند تاریخی رو از توسعه علم مطرح کنیم، ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که ما کلمه علم رو در ادبیات خودمون داشتیم، ولی معمولاً ما به ازاش در ابتدا علوم دینی بوده. اما وقتی مثلا با مفهوم ساینس روبرو شدیم، از معدود واژگانی هست که تونستیم براش به زعم خودمون یک واژه فارسی از ادبیات گذشتمون انتخاب کنیم. یعنی موارد دیگه مثل پژوهش یا مثلا مثل فناوری و نوآوری که به این حوزه نزدیک هست، کلماتی بود که بعداً ما به نوعی ابداع کردیم، ولی سعی کردیم یک اینهمانی بین ساینس و علم ایجاد کنیم. ولی این دو مفهوم، حداقل اون چیزی که در ذهن ما هست، یک تفاوتی داره که از قضا به همین فرایند و سیری که شما اشاره کردید توجه داره. شما اگر در تاریخ مثلا تمدن اسلامی یا حتی تمدن‌های دیگه مثل تمدن یونان دقت بکنید و بررسی کنید، می‌بینید که اتفاقا به لحاظ علمی تفکرات خیلی پیشگامانه‌ای در اون دوره رایج بوده، به این معنا که صحبت‌هایی می‌شده و مباحثاتی شکل می‌گرفته که شاید هنوز جای بحث و مداقه داره. اما چه تفاوتی با علم امروز داشته؟ علمی که در واقع شاید از انقلاب صنعتی به این طرف ما باش آشنا هستیم.
بله.
در اون دوره مثلا اگر علوم اسلامی رو بررسی کنیم، اگر خیلی از علوم رو میرفتن سراغش، میرفتن بررسی میکردن، هدف صرفاً به قول شما در راستای دستیابی به علم بود. خود علم یک آرمان بود، یک هدف بود. تو باورهای اسلامی داریم که علم خودش می تواند ارزش باشد و توصیه شده به کسب علم، فارغ از این که در واقع به چه نتیجه‌ای برسیم، من باب آشنایی با جهان و گیتی در راستای مثلا بحث‌های توحیدی میتونه یک بینش خوبی رو به ما بده. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ از انقلاب صنعتی به این سمت و در واقع شاید از رنسانس به این سمت، این نگرش و این گرایش در بین اندیشمندان اون دوره ایجاد شد، حالا علتهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم داشت، که ما علم رو نه برای اینکه اون رو کسب کنیم و بتونیم درک خودمون رو گسترش بدیم از جهان، به صورت علم برای علم به سمت شرکت کنیم، بلکه در ابتدا سعی کنیم از علم برای اینکه با طبیعت مثلا بتونیم تعامل کنیم، بتونیم از طبیعت بهره‌مند شیم، استفاده کنیم، و در ادامه یک گام هم حتی فراتر گذاشتن، بتونیم طبیعت رو مسخر خودمون بکنیم، رام خودمون بکنیم، درش تغییرات ایجاد بکنیم تا بتونه در واقع طبیعت به ما خیر و منفعت برسونه. این تغییر ادبیات باعث شد که روند توسعه علم روند دیگه ای رو طی کنه و نمیشود گفت که مثلا علم گذشتگان به اون شکل مثلا محل ارزش نیست، بلکه به نوعی رویکردها متفاوت بوده و چیزی که میخواستن از اون علم استخراج کنن. شاید گذشتگان سراغ نجوم که میرفتن نیم نگاهی داشتن به مثلا بحث مسیریابی، اما محدود بوده به این موارد که شما فوقش مسیریابیت رو بر اساس ستارگان و غیره انجام بدی. ولی نگاه این طبیعتا نبوده که ما مثلا تغییری که طبیعتا نمیتونیم در وضعیت ستارگان ایجاد کنیم. پس این بحث فارغ از تفکر و اندیشه در واقع فلسفی اونها بوده، نه فارغ خارج از توان علمیشون.
بله.
پس اینجا ما میریم به سمت علم برای توسعه. ولی در ادامه با چی روبرو میشیم؟ با اینکه علم حتی از این سطح هم فراتر میره. یعنی با حرکت از علم به سمت فناوری و بعد به سمت نوآوری میبینیم که علم پیشران توسعه است، یعنی نه یکی از بازیگران شاید حاشیه ی توسعه، بلکه بازیگر اصلی توسعه علم هست. ولی چه علمی؟ علمی که در واقع مجدد در خدمت بشر هست، که حالا یک بعدش میشه فناوری. صحبت‌های دکتر اصنافی رو بخوایم باز مرور کنیم، بحث‌های مثلا فنی و مهندسی، ولی حتی علوم انسانی هم اساساً تعریفشون در یک سطح کاربردی در خدمت باز مثلا یک علمی مثل مدیریت در خدمت این هست که شما بتونی سازمان‌ها رو بهتر اداره کنی. علم روانشناسی در سطوحی در راستای این هست که مثلا بتونی شما در یک شرکت صنعتی بتونی با مشاوره دادن به کارکنانت، به کارگرانت، بتونی کارکرد اونها رو، عملکردشون رو بهبود ببخشی. طبیعتاً یعنی حتی علوم انسانی هم هنگامی که علوم انسانی و اجتماعی هم هنگامی که به سمت کاربرد میرن، حالا چه مخاطبشون یک انسان باشه، چه یک بنگاه باشه، چه یک شرکت باشه، چه یک جامعه کوچک باشه، یک مثلا سازمان مثلا مثل دانشگاه باشه، چه حتی جامعه باشه، یک جامعه، یک کشور، باز هم اون نگاه کاربردی درش حاکم هست و در واقع به خدمت اون توسعه میاد. پس از همین لحاظ باز اشاره کنیم که این درخت دانش با علوم مختلفی که توش هست، همشون در خدمت هم و در راستای اون توسعه تعریف میشن. و حالا همطور که گفتم، تونستن اینقدر نقششون رو در واقع در مسیر توسعه پررنگ بکنن که شما میبینید کشورهایی که تونستن توسعه رو در دهه‌های اخیر دنبال کنن، الزاماً از طریق مثلا تفوق سیاسی به توسعه دست پیدا نکردن، از طریق دسترسی به منابع مثلا خاصی موفق به توسعه نشدن. بعضی هاشون صرفاً در یک صنایع خاصی تونستن یک پیشرفت قابل توجهی رو تجربه کنن. تجربه ژاپن مثلا پیش روی ماست، کشوری که به خصوص بعد جنگ جهانی ازش انتظاری نمی رفت که بتواند اتفاق عجیبی رو رقم بزنه، ولی خیلی به سرعت روند توسعه رو طی کرد. یا مثلا مثال نزدیکتر، مثال کره است که تازه از ژاپن هم شاید سابقه فرهنگی ضعیف‌تری رو داشت، کشور واقعا حاشیه‌ای‌تری بود، اما می‌بینیم که در یک دوره‌ای چگونه تونست در واقع در خیلی حوزه‌ها به رشد خوبی برسه و در نهایت بتونه مثلا به لحاظ اقتصادی جایگاه خودش رو تضمین کنه و سهم خودش رو. شما وقتی در یک مثلا خانه ای جایی میری، رد پای محصولات کره ای، نمیدونم ژاپنی رو میبینید، به حال سهمشون رو در اقتصاد جهانی دارن بازی میکنن. خب این نشون میداد که اون نگاه این که یک قدرت، مثلا یک قدرتی مثلا فکر مثل روسیه که در طی تاریخ قدرت بوده، خب به چه مواردی اتکا می‌کرده؟ به جمعیت شاید. حالا روسیه خیلی جمعیت قابل توجهی نداره به نسبت مساحتش، اما به مساحتش، به منابع زیرزمینیش، و از طریق اینها می‌رفتن و سراغ کشورهای دیگه و مثلا خودشون رو حالا به الگوهای مختلف نظراتشون رو تحمیل می‌کردن، از فرصت‌های کشورهای دیگه بهره‌مند می‌شدن و سعی می‌کردن توسعه رو رقم بزنن. می‌بینیم که الان این مسیر پیش روی کشورها نیست، مسیر علم و فناوری و در واقع به کارگیری علم در راستای توسعه مسیر اصلی توسعه شده، که این در واقع میشه اون مرحله سومی که اشاره کرد.
بله، از همین جا میخوام، از همین نکته میخوام وام بگیرم. اما دکتر اصنافی، من میخوام از صحبت‌های دکتر فاطمی وام بگیرم که در مرحله علم عین توسعه در این دوره دانشگاه به یکی از لوازم اصلی توسعه و پیشرفت تبدیل شد و همین محور زمینه ورود دانشگاه به ایران بود. اما میگیم که دانشگاه نهاد پیشرفت، دانشگاه نهاد توسعه. سوال اصلی اینجاست که چه دانشگاهی و با چه معیارهایی؟
بله، ببینید، وجود نهادی مثل دانشگاه در یک کشور طبیعتاً هم تا دکتر اشاره کردن یکی از شاخص توسعه است، یعنی که اون کشور علاقمند است که به طور همه جانبه به تربیت افرادی کارآمد و متخصص بپردازه بر اساس شاخص‌ها یا معیارهای آلمانی که وجود داره و همینطور طبقه بندی مختلف علومی که در این زمینه هست و بتونه بر اساس دانش و علومی که وجود داره افرادی رو با مهارت‌ها و در واقع عقلانیت ویژه‌ای در اون حوزه تربیت بکنه.
بله.
ما نمیتونیم بگیم بین علوم در واقع مرز مشخصی وجود داره، در این حال که ما نقاط افتراق داریم، نقاط اشتراک هم داریم و یکی از مباحثی که سبب میشه دانشگاه رو جذاب بکنه و یکی از فاکتورهای توسعه در نظر بگیره همین تفاوت‌ها و تشابهاتی که بین رشته‌های مختلف وجود داره. آنچه که در فیزیک مطرح می‌شود می‌تواند در یک حوزه مثل علم اطلاعات مطرح بشه، مثلا بحث کوانتوم اطلاعات. آنچه که در روانشناسی مطرح میشه در مدیریت هم میتواند مطرح بشه. یعنی این حوزه ها حالت ضربدری به همدیگه میتونن وابسته باشن و همدیگه رو کامل بکنن. بنابراین هر چقدر که جامعه رو به توسعه حرکت میکنه، جامعه مثل مرداب نمیتونه باشه، نیازها متفاوت میشه، ارتباطات خیلی در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت و این به خاطر اینکه جوامع با هم در ارتباطن بشه. یکی از زمینه‌هایی که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه دانشگاه رو در اون جایگاه توسعه نگه داره ارتباطات و تعاملات بین المللی است و ما بتوانیم از ایده های دیگران استفاده بکنیم، اونها بتونن از ایده های ما استفاده بکنن، دانشی رو بگیریم محلیش بکنیم یا جهانیش بکنیم. این مسئله هستش که در دانشگاه میتونه اتفاق بیفته. بنابراین نسبت به سالهای اولیه تأسیس دانشگاه که ضرورتی وجود داشت برای ایجاد این نهاد به منظور توسعه همه جانبه کشورها، امروزه رسالت و مأموریت‌های دانشگاه با تغییر بکنه و میتواند فربهتر بشود. فربهتر نه به معنی اینی که لایه‌هایی بیاد و اون رو سخت‌تر بکنه، بلکه مأموریت‌های جدیدتر بر اساس شاخصه‌های نوآورانه، شاخصه‌های رو پیشرفت و شاخصه‌هایی که مرتبط با احساس بهتر زندگی کردن مردم در جامعه است. حالا چه در حوزه علوم اجتماعی چه در حوزه علوم فنی مهندسی، از یک کسی که در حوزه فنی مهندسی انتظار میره که ایده های فناورانه بده و محصولاتی رو پیشنهاد بده یا پژوهشایی بکنه در راستای تأمین نیازهای کشور، از طرف دیگر از منی که در حوزه علوم اجتماعی هم یا علوم انسانی هم انتظار میره که به دقت جامعه رو تحلیل بکنم، نسل‌های مختلف رو تحلیل بکنم، بدانم که نسل‌های مختلف چه نیازهایی دارن و بر اساس اون نیاز بتوانم پژوهش بکنم، فعالیت بکنم، تدریس بکنم و آدمی رو تحویل اون جامعه بدم. بنابراین یک بازآفرینی لازم است در رسالت‌های دانشگاه، در ساختار دانشگاه یا اصطلاحاً یک مهندسی مجدد ما لازم داریم توی این زمینه که بدانیم در کدوم عصر ایستادیم، قراری که در آینده چی بشه، ما وضعیت موجود رو بررسی بکنیم، نه اینکه فقط بشماریم چند تا مقاله داریم، بررسی بکنیم که الان در چه جایگاهی هستیم. اگر من در دانشگاه شهید بهشتیم، دانشگاه تهران در یک جایگاه هست، مثلا فلان دانشگاه در اروپا کجاست، در آمریکا کجاست، در خاورمیانه کجاست، من چرا اینجا هستم، منی که پیشتاز در تأسیس دانشگاه ها مثلا در آسیا بودم، و یک بررسی وضعیت موجود داشته باشم ببینم که مطلوبم چیه. یک آینده پژوهی لازمه که اینجا انجام بده دانشگاه و بداند که مثلا اگر میخواد رسالتش رو توسعه بده و مأموریتاش رو عوض بکنه، خب سند کارش رو تغییر بده، سند تحولش رو ایجاد بکنه، بتونه که من اگر میخوام در حوزه آموزش با توجه به اینکه هوش مصنوعی داره میاد، با توجه به اینکه در حوزه پژوهش ممکنه که هوش مصنوعی سبب تخلف علمی هم بشه، این جنبه منفیش هم شاید بشه دید، چیکار کنم؟ همه جوانب رو با هم دیگه ببینم، غیر از اینکه رو به توسعه حرکت میکنم همه این زمین ها رو جذب میکنم و سعی میکنم که سیستم های اطلاعاتی یک پارچه رو تو سیستمم به کار بگیرم، ببینم که برای آینده میخوام چیکار کنم، چه برنامه‌ای دارم و قراری که در 10 سال آینده دانشگاه من کجا باشه. همینجا باشه که الان هست، یعنی این که بیاد فقط دانشجو تربیت کنه، لیسانسشو بگیره، دکتراشو بگیره و بره، آیا کار دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم؟ آیا رسالتی در قبال جامعه نداریم، در قبال حاکمیت نداریم، در قبال کشور دیگر نداریم؟ این چیز هستش که باید در بحث توسعه دانشگاه ها و ارتقای مأموریت ها و رسالت هاشون بهشون توجه کرد.
بله، ممنون از شما. اما دکتر فاطمی، یه سوالی شاید اینجا پیش بیاد و اون اینه که آیا باید خواستگاه توسعه علم رو در وزارت علوم و دانشگاه ها جستجو کرد؟
عرض کنم که اگر بخوایم به سمت حالا بحث خیز جدید علمی هم حرکت کنیم و روند رو ببینیم، ما یک روند روبه رشدی رو در گذشته طی کردیم که اونجا از قضا بازیگر اصلی در واقع دانشگاه ها بودن، اعضای هیئت علمی بودن، دانشجویان بودن و طبیعتاً محور اصلیش هم تدوین آیین‌نامه ارتقایی بود که در اون دوره‌ها نوشته شد و حالا خوب یا بد یک تحولی رو ایجاد کرد. اونجا خب ما خیلی نهادسازی هنوز نکرده بودیم و نهاد اصلی علم و فناوریمون وزارت علوم بود. حالا در گذشته وزارت آموزش عالی بود و با فرهنگ و آموزش عالی در واقع در کنار هم بودن، بعد که مستقل شد وزارت علوم و بعد حالا با قرائت‌های جدیدتر علوم تحقیقات و فن.
بله.
در اون دوره با توجه به ظرفیتی که ما داشتیم، آیین‌نامه‌ای که در واقع تدوین شد، آیین‌نامه‌ای بود که ناظر به شاخص‌های در واقع ورودی فرایند شاید نوآوری بود. به چه معنا؟ به این معنا که شما اگر بخواید علم رو در راستای صحبت‌هایی که عقب‌تر داشتیم بخوایم در خدمت توسعه ببینیم، یک روندی داریم از علم که حالا عقبتر حتی می شود آموزش و بعد به سمت پژوهش میرید، که این دوتا مسئولیت سنتی دانشگاه هست، و بعد باید برید به سمت فناوری و نوآوری. پس آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، که در واقع نوآوری شما رو، فناوری های شما رو وصل میکنه به محیط اقتصادی. خب در اون دوره با امکاناتی که بود، حتی اگر بریم دهه های قبل رو ببینیم، دانشگاه ها توسعه پیدا کردن، ظرفیت رشته ها، تنوع رشته ها خب بیشتر شد، تعداد از هیئت علمی بیشتر شد، اما در یک دوره ما به نوعی از اون نگاه یه مقدار فاصله گرفتیم و کیفی‌تر کار کردیم. یعنی از دانشگاه هایی که مقاله خارجی براشون یک ابزار آموزش بود و هیچ وقت در خودشون اونطور نمی‌دیدن که مشارکتی در این میدان علمی بین المللی داشته باشن، رسیدیم به دانشگاه هایی که در سطوح مختلف دارن، در مجلات خوب انتشاراتی دارن و محدود هم به دانشگاه های خاصمون نیست. یعنی این همون آیین‌نامه رو دانشگاه های شاید درجه دو و درجه سه هم دارن اجرا میکنن و مشکلی هم ندارن و میتونن مقالاتشون رو منتشر کنن. خب این یک جهش قابل توجه بود. اونجا در واقع وزارت علوم تحقیقات و فناوری بازیگر اصلی بود و روندی رو تیک. اما اگر ما بخوایم حالا این خیز جدید علمی یا خیزش جدید علمی رو عمیق بشیم، توش میشه دو دیدگاه کلی داشت. اگر بخوایم نگاهمون همون نگاه قبلی باشه، که اون وقت به نظر من خیز جدید علمی نخواهد بود، بلکه در واقع حفظ اون روند سابق. خب در اون راستا ما باید یک سری مشکلات رو حل کنیم و باز بازیگر اصلی ما وزارت علوم تحقیقات و فناوری هست و در واقع دانشگاه هستند، که ما بیایم ببینیم چرا در سالهای اخیر اون روند روبه رشد متوقف شده، چرا حتی در یک سری رتبه بندی ها دانشگاه های ما رتبه هاشون بدتر شده، و بیایم این رو در واقع آسیب شناسی کنیم. خب یک سری عوامل شاید بیرون از محیط دانشگاه باشه، ولی خب می شود مثلا از دیپلماسی علم و فناوری استفاده کرد و یک مقدار مشکل رو حل کرد، که مثلا کسایی که تجربه دارن می دونن که اخیراً مجلات یه مقدار در خصوص چاپ مثلا مقالات نویسندگان ایرانی مقاومت به خرج می دن. بله، شما اگر یک پژوهش ارزشمندی داشته باشی چاپ میشه، ولی به هر حال وقتی این روند کندتر و سخت‌تر میشه، طبیعتاً در خروجی هم اثر میذاره. یک سری از انتشاراتی که در واقع ظرفیت داشتن کنار میرن. خب این مسائل هست. یا مثلا موضوعی که میشد در حتی ویرایش قبلی هم دید، ولی چون سعی شده بود که روند یک روند گام به گامی باشه، مشارکت علوم انسانی و علوم اجتماعی هست. خب در دوره قبلی تمرکز بیشتر روی دانشجویان و اساتید فنی مهندسی بود و بار اصلی در واقع مرجعیتی که ما کسب کردیم و حالا رتبه هایی که کسب کردیم به دوش این عزیزان بود. خب اگر دانشکده های علوم اجتماعی و علوم انسانی به این سمت برن که این بخشی از این بار رو در واقع حمل بکنن و در واقع مثلا در انتشارات مشارکت بیشتری داشته باشن، طبیعتا اتفاقات بهتری خواهد افتاد.
دکتر اصطفی تایید می‌فرمایید؟
عرضم بزرگ شما که این نکته آخری که آقای دکتر گفتن کاملا درسته. میدونید خیلی از پژوهشگران و از علمی علوم انسانی معلمن، فقط میدونی چرا منظورم چه؟ یعنی که نمی نویسن، دست به قلم نمی برن. ما انتظار نداریم کسی که عضو هیئت علمی دانشگاه است یا پژوهشگر است، چون دانشگاه رو ما پذیرفتیم به عنوان یک نهادی که داره تاثیرگذاری میکنه.